بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلاق اجمعين فاطر السماوات والارضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد الله اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين قال الله الحكيم في محكم كتابه ومبرم خطابه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين در این ایام پایانی ماه شعبان و شب جمعه آخر ماه شعبان خداوند متعال توفیق درک و معرفت نسبت به این ایام و استقبال از ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی رو به من و شما عنایت فرماید. اجر و جزای این محفل و مجلس ما تعجیل در فرج صاحب الزمان قرار دهد. هدیه به پیشگاه مقدسش، سلامتی وجود نازنینش، اجماعاً صلواتی خط بفرمایید. هر کدوم از من و شما اگر به یک مهمانی دعوت بشیم، قبل از اون مهمانی با توجه به شناخت و معرفتی که نسبت به اون مجلس، شأن اون مجلس، مناسبت اون مجلس و میزبان اون جلسه داریم، از قبل خودمون رو آماده میکنیم. ایامی رو که پشت سر میذاریم ایام پایانی ماه شعبان هست و به استقبال ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی میریم. وجود نازنین خاتم الانبیا فرمودند که ماه رجب ماه امیر المؤمنین علی علیه السلام و ماه شعبان ماه من رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و ماه رمضان شهر الله هست، ماه خداوند متعال هست. ماه رجب و ماه شعبان رو مقدمه کنید و خودتون رو آماده کنید برای ضیافت الهی. هر کدوم از من و شما برای آماده شدن و اینکه خودمون رو برای این مهمانی آماده کنیم نیازمند به یک معرفتی هستیم نسبت به این که در چه جایگاهی و در مقابل چه میزبانی قرار میگیریم. مثل همین ایام پایانی ماه شعبان، وجود نازنین خاتم الانبیا که بنا به نقلی مثل فردایی که جمعه آخر شعبان هست، برای مردم مدینه خطبه ای خوندن که خواهش این کمترین از شما بزرگواران این هست که اگر بنا داریم نهایت بهره و نهایت استفاده خودمون رو از ماه مبارک رمضان داشته باشیم، این خطبه وجود نازنین خاتم الانبیا رو یه نگاه اجمالی بهش بندازیم. وجود نازنین رسول خدا نزدیک به 45 دستورالعمل و راهبرد، دستوراتی برای ماه رمضان و استفاده از ماه رمضان رو اونجا معرفی میکنن. اما قبل از اون رسول خدا شروع میکنه به معرفی کردن این ماه. حضرت میفرماید قشنگی این روایت این هست که سلسله راویان این روایت از وجود نازنین علی ابن موسی رضا تا آباء طاهرینشون امیر المؤمنین هست که امیر المؤمنین روایت میکنه این ماجرا و این خطبه پیغمبر اکرم رو. حضرت میفرماید یا ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. مردم آماده باشید که به سوی شما داره ماه خدا، ماه رمضان میاد، ماهی که پیغمبر خدا با سه ویژگی معرفی میکنه. یک، شهر الله بالبرکه. برکت یکی از عواملی هست که تو زندگی هر کدوم از من و شما باشه، زندگی من و شما تأثیرش خیلی فرق میکنه. ما اگر بخوایم مفهوم برکت رو عامیانه و خودمونی بیان کنیم، برکت رو در نسل و ذریه پیغمبر اکرم میتونیم معنا کنیم و متوجه بشیم. در آیات قرآن کریم نزدیک به 34 آیه برکت و مشتقات برکت بیان شده. قرآن کریم نسبت به یک سری از مکانها، زمانها، شخصیتها این برکت رو بیان میکنه. قرآن خانه خدا کعبه رو که یک مکان هست به عنوان مبارک معرفی میکنه. از خوردنی ها زیتون و خرما رو به عنوان بابرکت معرفی میکنه. از انسان ها وجود نازنین مریم سلام الله علیها به عنوان مبارکه معرفی میشه و صدیقه طاهره سلام الله علیها به عنوان خیر کثیر به من و شما معرفی میشه. دو نسل، دو خاندان وجود نازنین خاتم الانبیا هست که فرزندی غیر از فاطمه زهرا سلام الله علیها برای ادامه و بقای نسل خودش نداره، یک دختر 18 ساله. و در مقابل فرزندان دیگه ای پیغمبر خدا داره، بله، اما اون چه که نسل رو از پیغمبر خدا ادامه بده و فرزند پسر نداره، وجود نازنین فاطمه زهرا و در مقابل ابو سفیان که فرزندان زیاد، نوادگان زیاد، که یکی از اونها میشه معاویه، یکی میشه یزید. برکت در نسل پیغمبر اکرم اینطور معرفی میشه که قرآن میفرماید شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما. برکت و خیر در ماه مبارک رمضان به چه معنا هست؟ برکت و خیر در ماه رمضان به این معنا هست: بزرگواران، نفس کشیدن یک حق تکوینی من و شماست. اگر این دم و بازدم یک لحظه بایسته و ما نفس نکشیم، حق حیات از هر کدوم از من و شما گرفته میشه. اما وجود نازنین خاتم الانبیا در ادامه همین خطبه که معروف به خطبه شعبانیه هست میفرماید و انفاسکم فیه عباده. نفس کشیدن شما در ماه مبارک رمضان عبادته. خوابیدن یک حق غریزی ماست، یک حق تکوینیه، و نومکم فیه عباده. وجود نازنین علی ابن موسی رضا میفرماید که یک آیه قرآن خوندن در ماه مبارک رمضان برابر هست با خواندن کل قرآن در سایر ماها. این که وجود نازنین رسول خدا میخواد در سه صفت و سه ویژگی برای من و شما ماه رمضان رو معرفی کنه، نشون دهنده این هست که این سه صفت و سه ویژگی تماما ماه رمضان رو معرفی میکنه. اولین ویژگی برکت هست. برکتی که رسول خدا فرمود انجام واجبات در ماه رمضان 70 برابره و انجام نوافل و مستحبات هر کدوم به عنوان یک براتی در فردای قیامته. دومین خصلت و دومین ویژگی که وجود نازنین خاتم الانبیا بیان میکنه، میفرماید شهر الله بالبرکت و الرحمه. اهل علم در جلسه حضور دارند، وجود نازنین خاتم الانبیا خطابی که ابتدا سخن رو آغاز میکنه چی هست؟ حضرت میفرماید یا ایها الناس، نمیفرماید یا ایها المؤمنون، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها المسلمون. خصوصیت ویژه‌ای رو بیان نمی‌کنه، ماه مبارک رو مربوط به یک گروه و قشر خاصی نمی‌کنه. همه مردم در این میهمانی دعوتن. شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله. ماه رمضان ماهی است که همه شما به مهمانی خدا دعوتید. رسول خدا تابلوی ورود ممنوع نمیذاره. ماه مبارک رمضان ماهیست که گناهکار هم وارد میشه و بیگناه خارج میشه. رحمت خداوند متعال در ماه مبارک رمضان دوچندان و چند برابره، که وجود نازنین پیغمبر خدا فرمود که دربهای بهشت باز میشه و دربهای جهنم بسته میشه. یه تعبیر ظاهری این کلام پیغمبر خدا این همین که فهمیده میشه، این که خداوند متعال در این ماه می آمرزه و همه رو وارد بهشت میکنه. اما تعبیر دیگه و معنای دیگه‌ای که شاید ازش فهمیده بشه این هست که در این ماه شیاطین و دشمنان اهل بیت راه برشون بسته است و فقط ماه ماه ولایت و بندگی هست. بر چه مبنا این کلام رو میگم؟ شخصی رسید محضر امام صادق علیه السلام، عرضه داشت که ابن رسول الله من از شما یه درخواست دارم، برای من یه دعا بکنید. حضرت گفت درخواست تو بگو، چه دعایی میخوای؟ عرضه داشت که ابن رسول الله خواسته من این هست که شما دعا کنید من جزو کسانی باشم که جایگاه هم در بهشته. امام صادق علیه السلام یه نگاهی کرد فرمود تو ولایت ما رو پذیرفتی یا نه؟ عرضه داشت بله. حضرت فرمود همین که ولایت ما و جد ما امیرالمؤمنین رو پذیرفتی یعنی الان تو بهشتی. این رو از خدا بخوا که این ولایت رو ازت نگیرن و از این بهشت بیرونت نکنن. من و شما وقتی مشرف میشیم محضر فاطمه معصومه سلام الله علیها، یکی از درخواستایی که در زیارت نامه معصوره از علی ابن موسی رضا میکنیم این رو میگیم فلا تسلب ما انا فی، اون چی که درش قرار داریم از ما سلب نکن. وقتی دربهای بهش باز میشه یعنی دربهای ولایت، راه ولایت، طریق ولایت برا من و شما بازه. و ویژگی و خصلت بعدی که بیان میکنه وجود نازنین پیغمبر اکرم این صفت و این ویژگی هست و المغفره. ماه رمضان ماه مغفرت و آمرزش هست. خداوند متعال در این ماه بندگان خودش رو می آمرزه و از اونها گذشت میکنه، که وجود نازنین خاتم الانبیا برداشت از روایت اینه که وجود نازنین خاتم الانبیا به حالت نهیب میگه. حضرت میفرماید شقی و بدبخت کسی هست که ماه رمضان رو درک کنه و در ماه رمضان آمرزیده نشه، از فرصت ماه رمضان استفاده نکنه. رحمت خداوند متعال وسیع، گناهکار و غیر گناهکار نمیشناسه. رسید محضر امیر المؤمنین علی علیه السلام گفت آجان من یه سوال از شما دارم. رحمت خداوند متعال فقط شامل حال کسانی میشه که گناهکار نیستن اعمالشون صالحه، یا رحمت الهی شامل حال گناهکارا هم میشه؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام دید بیرون خانه داره باران میاد، دو تا کاسه طلب کرد. حضرت فرمود یک کاسه تمیز و زیبا، یک کاسه کثیف باشه و زشت. این دو کاسه رو گفت زیر آب باران قرار بدید. نشستن به صحبت کردن. چند دقیقه بعد حضرت فرمود هر دو کاسه رو بیارید. هر دو کاسه رو آوردن، هر دو کاسه پر آب شده بود. حضرت فرمود رحمت الهی مثل همین باران میمونه، شامل حال همه میشه. اما ظرف وجودی افراد فرق میکنه. این که عرض کردم ماه رجب و ماه شعبان مقدم است برای اینکه ظرف وجودی خودمون رو آماده کنیم. امیر المؤمنین فرمود این کاسه تمیز و این کاسه کثیف هر دو پر آب شدن، اما آبی که تو این کاسه کثیف هست دیگه قابل استفاده نیست. رحمت الهی هم شامل حال همه میشه، که وجود نازنین خاتم الانبیا فرمود فردای قیامت وقتی ابلیس رحمت الهی رو میبینه طمع میکنه به رحمت الهی که شاید خدا او رو هم ببخشه. اما یه نکته ای رو همینجا عرض بکنم که این رحمت الهی باعث نشه که ما نسبت به گناه ها جریح بشیم، نه، همین خدایی رو که ما به عنوان رحمت معرفی میکنیم، رحمت شامل همه میشه. در جوشن کبیر همه اسماء الهی رو بر مبنای رحمت و گذشت و مغفرت میاریم، در عدیه اینطور به خداوند متعال نجوا میکنیم. اما همین خداوند شدید العقاب هم هست، همین خداوند بر مبنای عدالت به امور رسیدگی میکنه. من از شما سوال میکنم، اگر بنا باشه این رحمت الهی شامل همه بشه و از همه چیز گذشت بکنه، اون حق و ناسی که برگردن من هست چطور میشه؟ خداوند همونطور که رحمان و رحیمه و گذشت میکنه، همونطور هم عدالت داره، بر مبنای عدالت حکم میکنه. وجود نازنین خاتم الانبیا فرمود شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. ماه مغفرت و آمرزش هست. تعبیری از معصوم هست که کسی که وارد ماه رمضان میشه، بعد از این که از رمضان خارج میشه، مثل فرزندی که تازه از مادر متولد شده. مغفرت الهی به این معناست. اما ماهی که با این صفات و این ویژگی ها معرفیش کردیم، این همه از رحمت الهی گفتیم، این همه از عظمت این ماه گفتیم، که وجود نازنین خاتم الانبیا وقتی میخواد معرفی کنه، عجیب در رابطه با این ماه صحبت میکنه. شهر رمضان افضل الشهر، ایامه افضل الایام، لیالیه افضل اللیالی، ساعاته افضل الساعات، انفاسکم فیه عباده، انفاسکم فیه تسبیح، و ذکرکم فیه عباده، و نومکم فیه عباده. خوابیدن در این ماه عبادت برات می نویسن. ماهی به این عظمت که رسول خدا معرفی می کنه. اما من و شما خلاصش نکنیم این ماه رو فقط در نماز و روزه و بندگی این شکلی. وجود نازنین خاتم الانبیا در ادامه همین خطبشون زیبا بیان می کنه. حضرت می فرماید یکی از وظایف شما در این ماه بندگی صله رحم هست، یکی از وظایف شما دستگیری از نیازمند هست، یکی از وظایف شما نوازش یتیم هست، سرکشی به یتیم هست. ما ماه رمضان رو خلاصه در اعمال عبادی نکنیم، این کارهای من و شما هم عبادت هست. یه شخصی بلند شد، شاید اوضاع اون زمان هم به همین شکل بود، همین مشکلات اقتصادی، در ادامه روایت از حضرت سوال کرد که یا رسول الله، شاید برا من مقدور نباشه که بخوام به کسی افطاری بدم، پذیرایی کنم، توان مالیشو نداشته باشم. حضرت فرمود خیلی قشنگه، خودت رو محروم نکن از اطعام در این ماه، به اندازه خرما و لیوان آبی خودت رو شامل کسانی بکن که در این ماه اطعام میکنن. این ماهی که ماه رحمت الهی هست، پیغمبر خدا از در مسجد وارد میشه، زیر لب زمزمه میکنه سبحان الله سبحان الله سبحان الله من مازات استقبلون، که چه چیزی در مقابل شما به استقبال شما میاد. از پله های منبر که بالا میره، یکی از صحابی سوال میکنه یا رسول الله چه اتفاقی افتاده؟ جنگی هست؟ دشمن به سمت ما میاد؟ آیهی وحی بر شما نازل شده؟ رسول خدا می فرماید نه، ما ماه رحمت الهیه، ما ماه غفرانه، همه دعا می کنن و آمین میگن که شامل این رحمت و رضوان الهی بشن. در ادامه پیغمبر خدا می فرماید اما جبرئیل به من گفت سه دسته شامل این رحمت و غفران الهی نمیشن. خدا کنه ما جزو این سه دسته و سه گروه نباشیم. دسته اول و گروه اول از کسانی که در ماه رمضان محروم از این فیض هستند، کسانی هستند که چرخ ولایتشون لنگ میزنه، ولایت در دل اونها رسوخ نکرده. ابو حمزه سومالی که انشاءالله همه من و شما سحرها حداقل به اندازه یک فراز از این دعایی که امام سجاد بهش تعلیم داده رو میخونیم، میگه امام سجاد علیه السلام از من سوال کرد ابو حمزه با شرافت ترین نقطه زمین کجاست؟ عرض کردم یبن رسول الله شما بهتر از من میدونید، شما آگاه تر از من هستید. حضرت فرمود ابو حمزه بین رکن و مقام حتیم، با فضیلت ترین نقطه زمین اونجاست. بعد حضرت فرمود ابو حمزه عمر نوح چقدر بود؟ عرض کردم آقا جان عمر نوح 950 سال بود. حضرت فرمود نه، 950 سال مدت نبوت نوح بود، عمر نوح بیش از اینها بود. در ادامه فرمود ابو حمزه اگر کسی به اندازه نوح نبی عمر کنه و تمام عمر خودش رو در حتیم بین رکن و مقام نماز بخونه اما ولایت ما رو نپذیرفته باشه، هیچ سودی براش نداره. کسی رمضان رو درک میکنه که از ماه ولایت ماه رجب برای خودش توچه چیده باشه، از امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ولایتش بهره برده باشه. نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کند یا رها کند. وجود نازنین خاتم الانبیا فرمود یه دعا میکنم آمینش رو بلند بگید، خدایا در نسل و ذریه ما کم محبت و کم ارادت نسبت به امیرالمؤمنین و اولاد معصومینش قرار نده. پیغمبر خدا فرمود اگر یه مردی در حالی از دنیا بره که ثواب عبادت 70 پیغمبر برای اون تو پرونده اعمالش نوشته باشن اما ولایت اهل بیت منو نپذیرفته باشه، هیچ یک از اعمال مستحب و واجبش رو نمیپذیرن. بالاتر از همه اینها برای اینکه ولایت رو خوب درک کنیم و شاکر این ولایتی که داریم باشیم، این رو نه تنها عبادت پذیرفته نمیشه بلکه رسالت پیغمبر خدا در گلوی ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. در غدیر خم شنیدیم، همه به حمدالله بلدید، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر ولایت امیرالمؤمنین رو ابلاغ نکنی رسالتت رو انجام ندادی. نه تنها عبادت ما پذیرشش وابسته به ولایت امیرالمؤمنینه بلکه پیغمبر اکرم رسالتش هم مهر تاییدش با ابلاغ ولایته. دومین گروه و دومین دسته از کسانی که محروم هستند از ماه مبارک رمضان و این ضیافت الهی که هر کسی به اندازه اون ظرف وجودی که داره از این میهمانی بهره میبره، کسانی هستند که خودشون رو در این ماه عرضه نکنند. به چه معنا؟ در دعای اگر اشتباه نکنم پنجم ماه رمضان، دعایی که ما میکنیم بعد از روز پنجم بعد از نماز میخونیم این هست: و نبهنی عن نوم الغافلین، خدایا ما رو از خواب غفلت بیدار کن. امشب شب جمعه است، شب زیارتی سیدالشهدا علیه السلام که انشالله به حق این شبهای پایانی ماه شعبان زیارتش نصیب دست جمعمون بشه. یه شخصی رو چشماشو ببندیم بی اختیار خودش با خودمون ببریم حرم سیدالشهدا علیه السلام، شب جمعه وارد حرم بشه، ببریم کنار زری تحت حائر و قبه حسینی، شب جمعه رو کنار زری ابا عبدالله بگذرونه چشم بسته و از هیچی خبر نداشته باشه. وقتی از اونجا بیرون بیاد همه ما میدونیم که اون شب کربلا بوده، اما کربلا رو درک کرده یا نه؟ زیارت شب جمعه رو درک کرده یا نه؟ پیغمبر خدا میفرماید دومین گروه و دومین دسته ای که ماه رمضان رو محرومند ازش، اونهایی هستن که خودشون رو عرضه نکنن. متوجه این که چه جایگاهی قرار دارن، مهمان چه شخصیتی در عالم هستن نباشن. باران که در طبیعت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خار. ماه مبارک رمضان ماهیست که همه میتونیم از فیوزاتش فیض ببریم، اما به شرط این که آماده باشیم و درست توشه بچینیم. چطور میتونیم درست توشه بشینیم؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود کسی که ماه رمضان روزدار باشه اما چشمش، گوشش، دهانش و اعضای بدنش روزه نباشند و هر حرفی رو بیان کنه، هر حرفی رو بشنوه، هر کاری رو انجام بده، هر مجلسی رو پا بذاره، هر سفره‌ای رو بشینه و افطار کنه، این روزداریش فایده ای براش نداره. این یعنی کسی که ماه رمضان رو درک نکرده. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود ماه رمضان به خوردن و آشامیدن تنها خلاصه نمیشه که ما از اذان صبح تا اذان مغرب چیزی نخوریم، چیزی نیاشامیم، اما پشت هر کسی رسیدیم هر حرفی رو بزنیم، هر حرفی رو به لسانمون جاری کنیم، هر صدایی رو بشنویم. این کار درستی نیست. روزدار واقعی اون کسی هست و اون کسی خودش رو در ماه رمضان عرضه کرده که تمام اعضا و جوارح وجودش آماده عرضه کردن باشه. در یک کشکولی میخوندم یه شخصی از برج بالا میرفت با تناب، به سختی با سعی و تلاش خودشو میکشید که بره بالا. رسیدن ازش سوال کردن فلانی چی کار میکنی؟ انقدر خودتو به سختی انداختی از این برج بالا میری؟ گفت مگه نشنیدی آخر برج حقوق میدن؟ این برج و با او برج اشتباه گرفته بود. هر دوش برجه اما هر دو جاش حقوق نمیدن. نفهمیده بود اون چرا که باید بفهمه. ماه رمضان ماه برکت هست، اما به شرط این که ما بتونیم استفاده کنیم، خودمون رو آماده بهره برداری کرده باشیم. دومین گروه که پیغمبر اکرم فرمود اینها محروم هستن از ماه رمضان، کسانی هستند که خودشون رو عرضه نکنند و تو این ماه قرار ندند. و سومین دسته و سومین گروه از کسانی که در این ماه محروم هستند، کسانی هستند که عاق والدین هستند. خدا به سر هیچ کس نیاره که پدر و مادر ازش ناراضی باشن، که وجود نازنین امام صادق علیه السلام وقتی کبائر رو، گناهان کبیره رو میشماره، عاق والدین رو در کنار شرک به خدا و قتل نفس میاره. رضایت خدا بسته به رضایت پدر و مادر هست. خواستم از شما بزرگواران به عنوان یک کوچکتر اینه، اگر پدر و مادرهامون از دستمون ناراضی هستن، قبل ماه مبارک رمضان بریم حداقل کاری که میتونیم بکنیم دستشون رو ببوسیم، از خودمون راضیشون کنیم تا یه حدی. مسیحی تازه مسلمان شده یه مادر پیر داره، خیلی هم بد دهن، رسید محضر پیغمبر اکرم، یا رسول الله من مسلمان شدم اما مادرم مسیحی باقی مونده. نه تنها مسیحی باقی مونده، به من فحش و بد و بیرا میده که تو چرا از دین آبا و اجدادیت برگشتی؟ پیغمبر خدا فرمود صبر کن، نکنه یه زمانی بر تو بگذره که یه جسارتی بکنی، یه بیادبی بکنی. هرچه باشه او مادر تو هست، هرچه باشه او مادر تو هست. امام صادق فرمود دعای پدر برای فرزندش که دعای نبیه لامته، دعایی که پدر در حق فرزندش میکنه مثل دعا کردن یه پیغمبر الهی برای امتش هست. حالا خدا نکنه که این دعا دعای به شر باشه، که در این ماه رحمت که رحمت الهی شامل حال همه میشه، پیغمبر خدا فرمود جز شقی، کسی که واقعا دیگه راه به جای نداره، فقط شقیه که در این ماه به رحمت الهی نمیرسه، جز و اشقیا هست، کسی که پدر و مادر از دست او راضی نباشن. پدر و مادری که خداوند متعال احترامش رو تا چه حدی بالا آورده که میگه جوون پدر و مادرت اگر یه حرفی به تو زد تو رو ناراحت کرد در حد یک اوف گفتن بگی خسته شدم به تعبیر خودمونیش در این حد اجازه نداری به پدر و مادرت بی احترامی کنی. تأثیری که در سرنوشت انسان میذاره، تأثیری که در زندگی انسان میذاره. سه خصلت و سه ویژگی، اگر هر کدوم از اینها که انشاءالله در این جمع نیست، اما اگر کسی رو دیدیم این سه خصلت رو بیان کنیم که پیغمبر خدا فرمود در این ماهی که ماه رحمت و ماه غفران الهی هست شامل رحمت الهی نمیشن. این سه دسته چه کسانی هستن؟ یک، کسانی که نسبت به ولایت امیر المؤمنین و اولاد معصومین شک دارن. این خطبه شعبانیه رو که میخوندم انتهای این خطبه، رسول خدا به هر بهانه ای دنبال این هست که ولایت امیر المؤمنین رو عرضه کنه. آخر روایت پیغمبر خدا شروع میکنه گریه کردن، خطبه شعبانیه. امیر المؤمنین سوال میکنه آقا جان به چه علت گریه میکنید؟ حضرت میفرماید که همین الان جبرئیل به من خبر داد که در همین ماه هنگام سحر نانجیب با شمشیر به فرق تو میزنه و به شهادت میرسی. امیر المؤمنین علی علیه السلام این جمله معروف برای همین خطبه شعبانیه هست. یه سوال کرد، افی سلامت من دینی؟ علی در حالی از این دنیا میره که دینش سالمه، سلامته؟ حضرت فرمود بله. بعد پیغمبر خدا اشاره میکنه به ولایت امیر المؤمنین که یا علی تو وصی و خلیفه و جانشین بعد من هستی و به این بهانه به مردم معرفی میکنه. پس اولین شرط برای این که محروم نشیم از فضیلت ماه رمضان ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلامه. و دوم این که خودمون رو عرضه کنیم، ماه رمضانمون رو فقط در نخوردن و نیاشامیدن خلاصه نکنیم. فاطمه زهرا فرمود روزه‌دار کسیه که اعضای بدنش هم با او روزه باشه، و سوم کسی که عاق والدین باشه، هیچ بهره ای از این ماه نمیبره. خداوند متعال توفیق بندگی و عبادت و درک ماه رمضان انشاءالله به من و شما عنایت فرماید. عرضم تمام. شب جمعه است، شب زیارتی سید الشهدا. خوش به حال اونهایی که امشب کربلا بین الحرمین شریفین، فضیلت شب جمعه و زیارت شب جمعه سید الشهدا رو درک میکنند. از اصحاب امام صادق علیه السلام، هر شب جمعه مقید به زیارت سید الشهدا. میگه یه شب جمعه همسایه ناسبی داشتم، هر سری که برای زیارت از خونه بیرون میرفتم شروع میکرد بد و بیرا گفتن و جسارت کردن. به من اشکال میگرفت که چرا زیارت میری، میریش کارت شرکه، تو مشرک هستی و از این حرفا. میگه انقدر این حرفا رو شب جمعه به من زد بابت زیارت به هم برخورد، گفتم یه شب جمعه بشینم هرچه روایت و ادله هست جمع کنم ببرم با این صحبت کنم، شاید یه تکونی خورد. میگه یه شب جمعه خودم رو از زیارت محروم کردم، نشستم ادله خودم رو جمع کردم رفتم در خونش، رسیدم دق الباب کردم، زنش اومد دم در، گفتم شوهرت کجاست؟ دیدم به یه حالت عجیبی گریان، میگه شوهرم رفته کربلا. برام سوال شد، گفتم زن شوهر تو کجا، کربلا کجا؟ شوهر تو من زیارت میرفتم فوشم میداد شب جمعه و کربلا. گفت نمیدونم، از خودش بپرس. سراسیمه از خواب بیدار شد، حرکت کرد به سمت کربلا. گفتم مرد کجا میری؟ گفت زیارت الحسین. میگه سراسیمه هر جور شد خودم رسوندم حرم سید الشهدا، دیدم یه گوشه وایستاده اشک میریزه. سوال کردم تو زیارت امام حسین اینجا چه میکنی؟ میگه عصری خوابیده بودم چشمام گرم شد، خودم رو تو حرم ابا عبدالله الحسین دیدم. ایشالله به حق شب جامعه یه قسمت همه تون بشه. میگه خودم رو تو حرم ابا عبدالله الحسین دیدم، دیدم یه دفعه از آسمان یه هودجی به سمت زمین میاد، یه نوری به سمت زمین آمد. اومد تو حرم سید الشهدا قرار گرفت. دیدم سه خانم مجلله تو این هودج نشستن. از یکی از اونایی که اونجا بودن سوال کردم که فلانی اینا کی هستن این خانم ها؟ اشاره کرد به من، گفت یکی مادر بزرگش خدیجه کبرا سلام الله علیها است، یکی مادر بزرگش فاطمه بنت اسده، اون خانومی هم که از همه بیشتر به سر و سینه میزنه، دست به پهلو گرفته، مادر پهلو شکستش زهرای صدیقه سلام الله علیها است. میگه دیدم همه صف کشیدن، به صف وایستادن، میان جلو یه برگ کاغذ و براتی میگیرن. رفتم جلو، از یکی از اونهایی که کاغذ گرفته بودن سوال کردم چی هست، کاغذ رو به من داد. وقتی باز کردم دیدم نوشته امان من النار لزوار الحسین فی لیلت الجمعه، امان از آتش برای زائرای سید الشهدا در شب جمعه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک. ما مصیبت سید الشهدا سلام الله علیه و در طول سالم میشنویم، اما برای من که اینجور هست، شاید برای شما هم اینطور باشه. تو ماه رمضان که یه نصف روز تشنگی رو توی گرما تحمل میکنیم، آتش خیلی برمون نمود میکنه. همچی که تشنگی خیلی بهمون فشار میاره، زمزمه میکنیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اگر کشتن چرا آبت ندادن. شاید اینطور باشه تو ماه رمضان آتش رو بیشتر درکش کنیم. مصیبت آتش اوج مصیبت کربلاست. خداوند متعال وقتی میخواد روزه سید الشهدا رو بخونه برای آدم ابوالبشر، میفرماید قتلوه عطشانا، لب تشنه سر از تنش جدا میکنن. مصیبت آتش مصیبت سختیه. میدونید از کجا میگم مصیبت سختیه؟ آخه عباس علمدارم وقتی اومد پرده خیمه رو زد بالا، دید دردانه های حسین این بیرهان های عربی رو بالا دادن، از شدت آتش شکم هاشون رو این ربل بیابون گذاشتن، بیتاقت شد. برادر جان از بده عباس بره برا رقیه آب بیاره، برا طفل رباب آب بیاره. اما هر کدوم از من و شما وقتی ببینیم یه کسی تشنه است، شاید به بزرگتر آب ندیم، اما ببینیم یه بچه یه کوچکتر همراهش باشه، حتما به اون آب میدیم. لالجیب میگه یه لحظه نگاه کردیم، دیدیم سید الشهدا یه چیزی رو زیر عبا پنهان کرده، به سمت میدان میاد. با خودمون گفتیم شاید حسین قرآن آورده، ما رو قسم بده. یه لحظه دیدیم قنداقه علی اصغر رو روی دست گرفته. نانجیب گفتش که چرا ساکت نشستی هر مله، مگه نمیبینی حسین آب میخواست؟ گفت امیر پدر رو بزنم یا پسر رو؟ نانجیب گفت مگه سفینی زیر گلوی پسر رو نمیبینی؟ فذبحت طفل من الاذن الى الاذان. ترجمه نمی کنم، همین یه بیت ترجمهش هست. اگه اهل ناله ای شب جمعه اشک جاری شد مارم دعا کن. سید الشهدا یه لحظه نگاه کرد، روی یک دستم سرش، بر روی یک دستم تنش، بفرستم کدامش را برای مادرم.